بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا مبدع و آغاز خیار حیوان بعد از تفرق، بعد از خیار مجلس، یا اینکه از هنگام عقد دو تا خیار هست، یکی خیار مجلس و یکی هم خیار حیوان. ابتداعا کلام آیت الله خویی رو ذکر میکنم. تو این کتاب مصباح الفقاهه جلد 6 صفحه 187 اینجا چند تا عبارت داره آیت الله خویی که تصریح میکنه به این که یک خیار وجود داره، نه دو تا خیار. حالا عبارت هاشو میخونم. اینجا ایشو فرموده که خیار مجلس و خیار حیوان مثل اینه که مثلا یک فرشی دوبار نجس بشه. یه فرشی که دوبار نجس شد، این دو تا نجاست که نداره، یک حکم نجاست است که دو تا سبب داره و تداخل شده. کما فی باب نجاسته، اونجور که در باب نجاست هست، فی المقام نحکم و به تداخل، در ما نحن فی حکم میشه به تداخل. لما عرفت سابقا ان الخيار ملك فسخ العقد، چون قبلا گفتیم که خیار ملک فسخ عقد، فهو حکم وضعی اعتباری و من الواضح ان لا معنا لتعدد ملک فسخ العقد. معنا نداره که ملک فسخ عقد متعدد باشد. و کذالک فی بقیت المملوکات، مثلا یک چیز رو نمیشه دوبار مالک شد، یه چیزی هم ارث به آدم برسه و هم این را بخره، نمیشود. نه، اونجایی که مثلا فرض کنید که اینطوری که شما فرمود باشه قابل شدت و ضعفه، اون اشد رو میگیریم. اما اگر که مثلا دوبار به بول بود، آیا دوتا نجاسته یا نه؟ خواهم یه وقت تو ما نحنفی از این قبیله، چه خیار مجلس و خیار حیوان هر دوش یه چیزه. هر چون هر دو ملک فسخ عقده، فقط این که میتونه فسخ تو بگه، چیز جدیدی توش نیست. نه، این چون باز میگیم که شدت و ضعف نداره دیگه، هر دو یکی. تطهیرش دیگه حالا هر جو اگر که یکیش بود چه جوری تطهیر میکرده، حالا که دو
تاش با دو تا عامل تطهیر کنیم که معلوم شد دو تا عامل اثر گذاشته در نجاست. خب، یعنی هم اونها با خاک بتونیم، هم اونها در ارتماسی بدیم در گفت. خب این چیه؟ یعنی که دو تا عامل اثر گذارن در نجاست این زهر.
خب بله، ببینید اگر که مثلا یکی بوله و یکی خونه، خب مثلا بول نجاست شدیدتر. بله، ولی اونجایی که کلب و خون، آره، اونجایی که ملاک رو نمیتونیم تشخیص بدیم، میگیم که ظاهر ادله اینه که هر دو نجاست واحد رو داره میگه.
این امکان وجود داره، ولی اینکه دو تا عامل باعث یک نجاست بشه،
خواهم حال همین حال بین عبارت آقای خویی میخوام ببینی تناقض داره یا نه. وقتی دو تا سبب که متعدده، وقتی دو تا سببه پس باید مسببم متعدد باشه، اصل عدم تداخله، ولی به خاطر اینکه سبب ها یک اثر دارن قائل به تداخل میشه. ولی تعدد اسباب اصل اولی اینه که مسبب متعدد باشه. همین خواه بس همینه. حال میگم حال بینید آقای خویی کلماتش متناقضه یا نه. فعلا هم خب وقتی دو عامله الان دوبار باید تطهیر بشه یا یک بار؟ نه 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 اون که اصلا نه اون نه یک نقطه یک جا بله. فإن الشيء الباهد لا يملك مرتين. دوباره صفحه بعدی آیت الله خویی می‌فرماید که بله ملاحظه این روایات دلالت می‌کند که تنتج نتیجه می‌دهد ان خونا حالا خیارون واحدون ثابت. حالا عبارت غلط دیگه، یعنی آقای خویی هم عربی درس میداده ها، ولی تنتجو ان هنا خیارن واحدن ثابتن للمتبایعین الهین تفرق. این طوری باید باشه دیگه، ان هنا خیارن واحدن. حالا من عبارتو دارم درست میخونم ولی تو کتاب اشتباس. ان هنا خیارن واحدن ثابتن للمتبایعین، یعنی یک خیار، خیار مجلس و حیوان الهین تفرق و للمشتری الى سلاست ایام. فا علم ان هنا خیارن واحدن و لیس هنا خیاران. دو تا خیار نداریم. اصلا عبارت غلطه ها. حتی یقال انه لا یمکن ان یجتمع السببان علی مسبب واحد. یا مثلا باز عبارت دیگه، حیث انه لیس هنا خیاران، در ما نحن فی دو تا خیار نداریم. حتی یقال بکونه ما مسببین ان سببین ولا یمکن اجتماعهما، بل هنا خیار واحدون و تقسیمه الى خیار المجلس تارتن و الى خیار الحیوان اخرى اصطلاح من الفقها. یه اصطلاح فقها هست که میگن خیار مجلس و خیار حیوان. و الا فظاهر من الاخبار هو ان هنا خیارا واحدا ثابتا للمتبایع. همین الان میگم. پس بین این عبارت ها همش صریح در این بود که آقای خویی داره میفرماید یک خیاره، دو تا خیار نداریم. این مال کتاب مصباح الفقهاء، ولی کتاب فتوا مصباح منهاج الصالحین توی منهاج الصالحین جلد دو صفحه 37 این چه کتاب فتوایی دیه میفرماید که و ازا لم یفترق المتبایعان حتی مزد ثلاثة ایام. اگر بایع و مشتری هر دو پلو هم بودن، مثلا تو زندانت، سه روز گذشت اما هنوز تفرق حاصل نشده، سقط خیار الحیوان و بقیه خیار المجلس. خیار حیوان ساقط می شود چون سه روز تموم شد، اما خیار مجلس باقیه. این عبارت الان معنیش اینه که دو تا خیار یا یک خیار. ببین اینجا که الان کتاب فتوایی است ایشون ظاهر فرمایشش اینه که یعنی خیار مجلس به خیار حیوان دو چیزه، چون میفرماد که سه روز تمام شد خیار حیوان تمام میشه اما خیار مجلس باقیه. پس تو فتوا آیت الله خویی ظاهر کلامش اینه که خیار مجلس به خیار حیوان دو چیزه، اما تو کتاب استدلالی مکرر تصریح کرده به اینکه یک خیاره نه دو خیار. عجیب اینه که این فتوا تو کتاب‌های دیگه نیست، یعنی مثلا تو تحریر الوسیله امام هم مثلا تو کتاب استدلالی این رو می‌فرماید که یک خیاره، اما دیگه تو تحریر الوسیله هیچی نفرموده. مرحوم آستابالحسن مثلا تو وسیلت النجات باز اصلا این مسئله رو مطرح نکرده، یا دیگران. آقای خویی اینجا فقط مطرح کرده و دقیقا هم خلاف اونی که تو کتاب استدلالیشه، یعنی اونجا هم صریح در اینه که خیار واحده. نمسبه الفقه. خب اگر اون نظر جواب شده این فتوا رو چوب کنیم لاغل اینش. خیلی خب آره دیگه، حالا ثمرش این میشه که اگر که بگویید که یک خیاره، اون موقع توی این که خیاره حیوان اگر باشه فقط مال مشتریست، مال بایع نیست. اگر بگوییم دو تا خیاره، خب هم بایع خیار داره هم مشتری داره خیار به خاطر مجلس. معلوم نمیشه. خیلی حال من فعلا بحث اینه که یه خیاره یا دو تا خیار. میخوام بگویم این کلام آی خویی تناقض داره یا نداره؟ فعلا این روشن بشه. یعنی پذیرفتید شما این را که ظاهرا این فتوا با اون مطلب نمیسازه. خواهم حال ایشونم، یعنی واقعا اینو میخواد بگوید نمیدونم، مگر اینکه حالی کسی اینجوری بگیدم بگه که آی خویی رضوان الله علیه این که میگه که سقط خیار الحیوان و بقیه خیار المجلس، بگیم مثلا نمیخوادشون بگوید که دوت خیاره، میخواد بگه یه خیار است اما اسبابش متعدده. به هر حال این مال فرمایش های خوی. خب حال بگذاریم، نه حالا اگر یکشو اسقاط کرد، اگر که اون کتاب باشه یکشو اسقاط کرد، یعنی دیگه همش ساقط شد، اما اگر این کتاب باشه یکشو اسقاط کرد اون یکیش باقیه. خب حالا از این حرفا بگذاریم، ببین اصل بحث این بود که آغاز یا مبدع خیار حیوان چه زمانیه. اگر بگوییم مبدع خیار حیوان خود عقده، که این فتوا رو امام خمینی هم همینجوری فتوا داده دیگه، تو تحریر وسیله میگوید مبدع خیار حیوان عقده. اگر اینجوری بگوییم وقت اشکال این بود که دو تا تزلزل برای یک عقد، یعنی یه عقد دو تا تزلزل داره، هم مجلس هم حیوان، این چجور قابل تصوره؟ و به عبارت دیگر، اینه که یا یک خیار داریم یا دو خیار. اگر یک خیار داریم معناش اینه که دو تا علت و یک مسبب و یک معلول، اجتماع دو سبب بر مسبب واحد. اگرم بگویید دو تا خیار داریم، همون جوری که دو تا لزوم، دو تا ملکیت معنا نداره، دو تا تزلزل هم معنا نداره. و باز به عبارت دیگر، مجلس و حیوان دو تا سببند و خیار ملک فسخ عقد، و این ملک فسخ عقد واحدیه که کثیر است و اون مجلس و حیوان کثیریند که واحدند. اینا مشکل بحث. و اما حالا راه حل مسئله، جواب این اشکالات اینه که اولا بحث درباره مقام ثبوت، نه مقام اثبات. یعنی فعلا کار نداریم به این که از روایات چی استفاده میشه، فعلا بحث اینه که اصلا عقلا این اشکالات وجود دارد یا خیر. قبلا اینو اشاره کردم که ما اصلا تو احکام شرع تعلیل و علت نداریم، تو روایات یا آیات شریفه قرآن بعضی مواقع کلمه لأنه اومده، اما این لأنه ظاهرش تعلیله. ولی با دقت میشه گفت تمامی تعلیل های شرعی بیان موضوع اند نه بیان علت. بله. اما اونجا بحث معارف است، بحث فقهی نیست. خب بله بله. فرض کنید، حالا به فرض اینجور روایت اینطوری نداریم، ولی حالا فرضی اگر یک حدیثی بگوید الخمر حرامون لأنه مسکر، اگه فرضه یه روایت اینجوری داشته باشیم، خب حالا بله، ولی جواب من فعلا این نیست. حالا این فعلا دارم مقدم میشنم تا جواب بگویم. اگر یه حدیث بگوید الخمر حرامون لأنه مسکر، آیا این معنیش اینه که موضوع ما خمر، محمولشم حرمت، دلیلشم اسکار، این معنای حدیث؟ یا معنیش اینه که خمر مسکر میشه موضوع، حرمت میشود حکم، دلیلشم جعل شارع، شارع جعل حرمت کرده؟ که خب روشن همین اونه دیگه، یعنی اون تعلیل برگشت میکنه به موضوع، یعنی بیان موضوع. الخمر المسکر میشه موضوع ما. خب این که شما میفرمایید که تعلیل مؤممه و مخصصه، منیش اینه که مرز میکنم، این که تعلیل مؤممه یعنی چه؟ یعنی میشه جز خود موضوع. بعد ببینیم موضوع ما الخمر و حرامون موضوع نیست، اون حرامون که میشه حکم. خیلی هم موضوع المسکر. پس این الخمر رو برای چی گفته؟ اینم حالا اشاره به همون مسکره دیگه. خب این نکته اول. اصلا نداری تعلیل، فقط و فقط اینجوری ها که مثلا خداوند این را جعل کرد به خاطر اینکه میخواست مثلا عذاب بکنه، یا میخواست سخت بگیره، یا میخواست سخت نگیره. داره آره. بله هر دو مال خداست. بله اما یکی مقام تشریعه، یکی مقام تکوینه. تو تشریع تعلیل معنا نداره اصلا، فقط صرف جعل. میگه شنبه حرام ماهی گرفتن، دوباره میگه شنبه حلال. دلیل علیت و دلیل حرمت چیه؟ فقط جعل شرعیه، هیچ دیگه نیست. آره قبول دارم. نباشه. بله همین که منم همینو قبل عرض کرده بودم دیگه. بله نیست. حال در بیاره این که کفر نیه. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات. اصلا خود آیه داره میفرمایه طیب بود و حرام کردی. اصلا طیب بود و حرام کردی. استثنا یعنی چی؟ خیلی ختنه تو دین یهود واجب بود، تو دین مسیحیت واجب نیست، تو اسلام واجبه. این که دیگه نمیشه مصالح و مفاسد
در وجود مصلحت و عدم مصلحت.
یعنی یه زمانی مصلحت داشت مردم ختنه بکنن، یه زمانی مصلحت نداشت دوباره داره؟ امکان نداره. بابا مصلحت و مفسده تکوینه، حکم میشه تشریع. شما که داریم فرمه مصلحت و مفسده تابع زمان و مکان، این تکوینه نه تشریع.
درسته مصلحت تکوینیه خب. اما زمان و مکان هم دخالت داره در این مصلحت.
زمان و مکان دخالت دارد در حکم. خیلی خوب این مطلب اول. مطلب دوم اینه که مجلس و حیوان بودن دوتا موضوع اند، نه دوتا علت. وقتی شارع می فرماید که البیعان بالخیار، این بیع علت خیار نیست، موضوع خیاره. البیعان بالخیار تو باب خیار حیوان هم یک نظر اینه که بگوییم موضوع خیار حیوانه، یه نظر اینه که بگوییم موضوع خیار صاحب الحیوانه، یکی هم اینه که بگوییم مشتری موضوع خیاره. مجلس و حیوان موضوع هست، یعنی ظاهر ادلم همینه دیگه. البیان بالخیار، البیان میشه موضوع، یا صاحب الحیوان بالخیار، اینها میشه موضوع. و تعدد موضوع و وحدت مسبب یا وحدت حکم اشکالی نداره. اونی که اشکال دارد اینه که دوتا علت فاعلی جمع بشه بر یک معلول، اینه که اشکال داره. اما تعدد موضوع و وحدت محمول یا بالعکس وحدت موضوع و تعدد محمول، این هیچ اشکالی نداره. درسته که موضوع را بهش سبب میگویند، اما این سبب سبب فاعلی نیست. مثلا فرض کنید یک آب موضوعه، میتونه دو تا محمول داشته باشه، هم آب گرم باشه و هم رنگ داشته باشه، حرارت و رنگ دو تا حکم است برای یک موضوع. خب اما اونی که نه تا چیز بود، یکیش این بود که موضوع وحدت داشته باشه، با یکم با یه محمول وحدت داشته باشه، زمان وحدت داشته باشه. خب همون طوری که میشود موضوع، خب موضوع وحدت داره، محمول نداره، محمول وحدت نداره. همون طوری که میشود یک موضوع باشه و چند تا محمول، اشکالی نداره که چند تا موضوع باشد و یک محمول. هم تو تکوین قابل تصوره، هم توی تشریع. توی تکوین حرکت جوهری، موضوعات متعددند و محمول وحدت داره. توی تشریع هم اینجوری میگیم، تو تشریع میگوییم چه اشکالی داره کسی بگوید خیار حکم شرعی نیست، خیار حق شرعیه نه حکم. یه آدم میشه دو تا حق داشته باشه یا حق همیشه وحدت داره؟ حق قابل تعدد برخلاف حکم، و خیار را معنا میکنیم به حق فسخ عقد، به چه کلمه ملکا بگوییم حق. اگر که حق بود، من میتونم یه حقم رو ساقط بکنم، یه حقم رو ساقط نکنم. این همون مثال قتل، موقعی که مثلا یه کسی از دو جهت محکوم به اعدامه، حاکم شرع یا ولی مسلمین میگوید که من دو تا حق دارم بگردن این آقا، یکیشو عفو میکنم، یکیشم اعمال میکنم. میتونه دیگه، میتونه دیگه، اگر که دو تا حق باشه، دو تا حق باشه میتونه. مثلا فرض کنید یک کسی دو تا آدم رو کشته، حالا خودش محکومه به دو اعدامه، میشه به یکشو پول بده و بعدم اون یکم اعدامش میکنی؟ نه، مثلا نه نه، اونا حکمه، اونا حق نیست. اما اونجایی که حق باشه، مثل این مثال، و خیار حقه و چون حقه، اشکالی نداره که بگوییم که دو تا حق است و یکی قابل اسقاط، دیگری قابل اسقاط نیست. اول پول ازش میگیرن بعد اعدامش میکنن، نه اینکه اول اعدامش کنن بعد پول ازش بگیرن.
خیلی خوب. این حالا تا اینجا راجع به اصل مقام ثبوت، حالا انشاءالله فردا مقام اثبات، که حالا آیا این حرفایی که گفتیم با روایات جور در میاد یا اینا فقط همین تو مقام تصوره. سلام.